أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل نظر محقق اصفهانی، ببخشید محقق خراسانی، این شد که علم اجمالی نمانند شک است که هیچ تأثیری در تنجیز تکلیف ندارد و نه مانند قطع تفصیلی است که علیت تامه برای تنجز تکلیف دارد. شک مسلماً هیچ نقشی در ثبوت تکلیف نداره، هیچ تأثیری نداره. قطع تفصیلی علیت تامه داره برای تنجز تکلیف. علم اجمالی بینابینه به این معنا که هم تأثیر دارد، منظور از تأثیر داشتن یعنی اقتضاء تنجز در اون فراهمه، اما مشروط به این است که مانعی در برابر اون وجود نداشته باشد. اون مانع وجود یک حکم ظاهری برخلاف علم اجمالی است. تنها مانعی که میتواند جلوی فعلیت این علم را بگیرد وجود یه حکم ظاهری است. در قطع تفصیلی اصلا جایی برای حکم ظاهری نیست، چون مرتبه‌ای برای حکم ظاهری وجود ندارد. برای همینه که تکلیف فعلیت من جمیع الجهات پیدا می کند، اما علم اجمالی فعلیت من جهتن در تکلیف ایجاد می کنه. حالا اگه مانع این نبود، این فعلیت میشه تام. این محصل نظر محقق خراسانی است. ملاحظه فرمودید ایشون بر اساس اون سه مقدمه به این نتیجه رسیدند. برخی از شاگردان ایشون و به عبارتی اعلام ثلاثه از شاگردان محقق خراسانی به ایشون اشکال کردن، هم محقق عراقی، هم محقق اصفهانی و هم محقق نائینی، هر سه در رابطه با این مطلب به ایشون اشکال کردن. منتها محقق عراقی اشکال کلی کرده و دیگه به مقدمات نپرداخته، اما محقق نائینی و محقق اصفهانی به مقدمه سوم ایشون اشکال کردند. ما اول کلام محقق عراقی رو نقل میکنیم، بعد میپردازیم به اونچه که محقق نائینی و محقق اصفهانی فرمودند. محقق عراقی به طور کلی با این ادعای استادشون مخالفت کرده و گفته چرا شما میگید علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه؟ نه خیر، علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است. مثل مشهور که علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف می دانند، ایشون هم معتقده به نظر مشهور شده و تنها دلیلی که بر این مدعا اقامه کرده و به زعم خودشون سخن محقق خراسانی را رد کرده این است که بلوجدان ما این رو میابیم که اگر علم اجمالی در جایی تحقق پیدا بکند، اساساً ممکن نیست ترخیص در مخالفت با علم اجمالی صادر بشه. امکان ندارد اجازه بدن که اصل در اطراف علم اجمالی جریان پیدا کنه. چون محقق خراسانی عرض به حضور شما اومد گفت ما علم اجمالی داریم به تکلیف، این علم اجمالی یعنی این که دو تا تکلیف محتمل و مشتبه در کاره و ما اصل را در هر یک از این دو میتونیم جاری بکنیم، منتها چون یقین به وجود یک تکلیف داریم، این تکلیف فعلیت من جمیع الجهات پیدا نمی کنه. خب ایشون میگه ما به چه مناسبت بگیم اصل در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنه؟ اگر بگیم اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه، این قطعاً با علم اجمالی منافات داره، که انه میخواد بگه جایی برای حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی نیست. اگر بخوایم دقیق تر این بیان محقق عراقی رو ذکر بکنیم، باید بگیم ایشون داره در واقع به مقدمه دوم مرحوم آخوند اشکال میکنه. مقدمه اول خب این بود که عرض به حضور شما، یا مقدمه بله مقدمه اول این بود که علم به تکلیف در صورتی میتواند منجز باشد که فعلی من جمیع الجهات بشه. این مقدمه اولش. در مقدمه دوم فرمود حکم واقعی معلوم فعلیت من جمیع الجهات پیدا نکرده. ببخشید، در مقدمه عرض به حضور شما، بله همینه، مقدمه دوم این بود که حکم واقعی معلوم فعلیت من جمیع الجهات پیدا نکرده. در مقدمه سوم گفتن حکم ظاهری، بله حکم ظاهری، مقدمه سوم هم این بود دیگه که حکم مرتبه حکم ظاهری محفوظه، این بود مقدمه سوم. با این حساب باید بگیم محقق عراقی هم داره به مقدمه سوم اشکال میکنه. توی بعضی کلمات خب گفتن که ایشون به آخوند اشکال کرده و دیگه معلوم نکردن به کدام مقدمه داره اشکال میکنه، ولی علی ظاهر اشکال ایشون هم به همون مقدمه سومه. یعنی در واقع این سه شاگرد آقای آخوند هر سه به مقدمه سومش اشکال کردن، چون مقدمه اول که میگه حکم واقعی هنوز من جمیع الجهات فعلی نشده، بله مقدمه، نه مقدمه اول این بود که علم به تکلیف فعلیت تامه اگر پیدا بکنه میشه منجس. در مقدمه دوم گفتش که حکم واقعی معلوم با این شرایط فعلیت تامه پیدا نمی‌کنه، که انه به این دوتا اشکالی ندارن، اشکال در سوم، مقدمه سوم دیدن که مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظه، اونم به خاطر اجمال در علم. این که محقق عراقی میگه ما بالوجدان در میابیم که در جایی که علم اجمالی وجود دارد ما بخوایم در اطراف اون علم اجمالی اصل جاری بکنیم، معناش اینه که ترخیص در مخالفت داده شد. خب وقتی میایم سراغ نماز ظهر میگیم ما شک داریم واجبه یا نه، با اصل براءت میگیم واجب نیست. میایم سراغ نماز جمعه میگیم آیا واجبه یا نه، با اصل براءت نفی میکنیم. خب جریان اصل در هر دو طرف علم اجمالی به معنای ترخیص در مخالفت با علم اجمالی است و قطعا بالوجدان ما میبینیم ترخیص در مخالفت با خود علم اجمالی اصلا با هم تنافی دارن. از یه طرف ما یقین داریم تکلیف به گردن ماست، از یک طرف هم میگیم هیچ تکلیفی به گردن تو نیست. وقتی اصل در هر دو طرف جاری بشه نتیجهش این میشه دیگه. و این کاشف از این است که علم اجمالی علیت تامه دارد برای تنجز تکلیف. این فرمایش محقق عراقیست، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 46. خب
جایگاه برای
بله؟ چرا دیگه؟ همین و این عجیبه دیگه، همین ما همینو میخوایم عرض کنیم که این اشکال از محقق عراقی عجیب است. چرا؟ چون این اشکال نمیتونه بیان محقق خراسانی را نفی بکنه. محقق خراسانی خودش به این توجه داشته و تصریح کرده که اون چه نفی می شود فعلیت حکمه، نه اصل حکم. ببینید مخالفت با علم اجمالی قطعا قبیحه، یعنی انسان اون تکلیفی را که بالاجمال ثابت شده به کلی نادیده بگیره. این که خیلی واضحه، ما روز جمعه وقتی یقین داریم یه تکلیفی به گردن ما هست، ما بگیم اصل را جاری میکنیم و هر دو را نفی میکنیم. این مسلم پذیرفتنی نیست. خدا آقای آخوندم این رو متوجهه، ولذا این رو بهش تنبه داده که اون چه با حکم ظاهری نفی میشود فعلیت تامه تکلیف است، نه اصل تکلیف. لذا دیگه مناقضه و منافات نیست. یعنی همون مطلبی که خود ایشون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری پیشنهاد کردند، این پاسخ به محقق عراقی است و این اشکال از ایشون عجیبه. یعنی این راه اشکال به محقق اصفهانی، ببخشید محقق خراسانی نیست. خب پس دقت بکنید، اشکالاتی که اعلام ثلاثه به آقای آخوند کردن همه برمیگرده به مقدمه سوم. محقق اصفهانی هم کذالک، چون در مقدمه سوم چهار احتمال مطرح کرده و با بیان این چهار احتمال یه اشکالی به آقای آخوند کرده. مرحوم نائینی هم در مورد مقدمه سوم یه تقریری از مقدمه سوم کرده که جای این اشکال وجود داره. خب حالا ما چون امروز راسته این آقای رشیدی نیست، ایشون یاد دیروز بود، دیروز هم نبود انگار. بله ایشون قرار بود به ما یادآوری کنه که این جلسه یه خورده زودتر برای اون مبحث رساله حقوق تأکید بکنیم. حالا ایشون نبود، ما یادمون افتاد دیگه. حالا انشالله ادامه این بحث در روز شنبه، ما شنبه و یک شنبه انشاءالله درس داریم. خب ببینید این دیگه آخرین فراز از بیان نورانی امام سجاد در حق ید است. جمله و عبارت رو جلسه گذشته خوندیم. فإذاهیه قد عقلت و شرفت فی العاجل وجب لها حسن الثواب فی العاجل. اگر دست کنترل بشه و اغلت را توضیح دادیم جلسه قبل که منظور از اغلت الید یعنی چه، و شرفت این را هم بگیم. اگر این چنین شد نتیجه شرفت فل عاجل، یعنی تو این دنیا، نتیجهش چیه؟ وجب لها حسن الثواب فل عاجل، عاقبت نیکو در پایان در اون دنیا حتما برای او خواهد بود. خب کیست که حسن الثواب فل عاجل را رها بکند و بچسبد به حظ و بهره عاجل در این دنیا؟ معناش اینه دیگه، ما اگر حظ و بهره این دنیا برامون اهمیت داشته باشه اینو ترجیح بدیم، حسن الثواب در آخرت را کنار گذاشتیم، یعنی این اصل بشه. البته این معناش این نیست که تو این دنیا بهره ای نداشته باشه، نه، باید شرفت شریف باشد دست انسان، همانطور که خود انسان باید شرافت داشته باشه. خب حالا این شرافت یعنی چی؟ این که میگه دست باید شریف باشد، اصلا دست یه عضوی از اعضای بدن انسانه. در یک نگاه گسترده تر خود انسان باید شرافت داشته باشه. شریف و شرافت یعنی چه؟ شرف در لغت به معنای بلندی و رفعت مکانه. یه مکان بلند و رفیع را میگن دارای شرف است. بر این اساس به انسانی که بلندی و رفعت دارد میگن شریف، نه بلندی و رفعت ظاهری و مادی، یعنی کسی که مثلا جایگاه رسمی و عالی دنیایی داره. لزوماً هر کسی که از جایگاه بلند دنیایی برخوردار بود لزوماً شریف نیست. این همه پادشاهان جنایتکار و ظالم و قاصب در طول تاریخ بودند، از خلفای حالا تاریخ اسلام اموی و عباسی و اینها، که اینها بلندی ظاهری داشتن ولی هیچ کس به اونا شریف اطلاق نکرده. همین الان نتانیاهو قدرت داره ولی هیچ کس تو دنیا او را به عنوان یک انسان شریف نمی‌شناسه. حتی دیگه بیدین‌ترین و عرض به حضور شما، نه اونی که خودش اونجوری باشه. ببینید، پس شرافت در واقع بلندی و رفعت مرتبه انسانی انسانه. این رو هم با واقعا قضاوت ها و وجدان های آگاه میتوان فهمید. یک کسی حتی ممکنه در مقابل یک قدرت خضوع بکنه ولی در دلش هیچگاه او را به عنوان یک انسان شریف نمیشناسه. خب این شرافت به چه چیزی حاصل می شود؟ من به یک کلامی از امیر مؤمنان استناد میکنم و در این بحث نتیجه میگیرم. حضرت میفرماید شرف الرجل نزاهته و جماله مروعته. امیر مؤمنان درباره شرافت مطلب زیاد دارن، موارد مختلفی را به عنوان شرافت برای انسان ذکر کردن. حالا این کلمات را اگر جستجو بفرمایید معلوم میشه. مثلا کسی که فرض بفرمایید که اهل صله رحم باشه، اینو به عنوان شریف معرفی کردن. چند خصلته، اما کلیدی ترین مطلبی که امیرالمؤمنین درباره شرافت گفتند همینه: شرف الرجل نزاهته. نزاهت یعنی چه؟ نزاهت در واقع به معنای پاکی، دوری از بدی و طهارت. کسی که خودش را از بدی‌ها و زشتی‌ها و آلودگی‌ها پاک بکند، این میگه دارای نزاهته. امیر مؤمنان شرافت انسانی را در طهارت روحی او می‌بیند. این خیلی مهمه. یک کسی ممکنه به ظاهر خودش را شریف نشان بده، به ظاهر خودش را دارای رفعت و بلندی جایگاه نشان بده، اما این شرافت نه ماندنی است نه نافع. شرافت نیست، این تظاهر به شرافت. این یه بلندی است که بر پایه‌های سست استواره. این شرافت با ادنا حادثه‌ای زائل میشه. کسی که حالا وابسته به یک عنوان مادی و قدرت مادی است، خب این اگر سلب بشه این شرافت به باد هوا میره. اما اگر کسی شرافت را کسب کرده باشد، یعنی خود را دارای طهارت و نزاهت روح کرده باشد، این شرافت حتی اگر در چاه هم باشه از او جدا شدنی نیست. یوسف پیامبر خب در چاه هم بود اما شرافت داشت. برادرانش خوشحال و سرمست از اینکه او را از سر راه برداشتن شرافت نداشتن. او در عمق زمین بود اما بلندی جایگاه داشت و اینها در مثلا بلندای زمین بودن اما در حضیض به اصطلاح پستی و آلودگی. اینجا که سخن از شرافت ید است، میگوید فعزاهیه اقلت و شرفت. دست اگر شریف داشته شود، بزرگ داشته شود، یعنی چی؟ یعنی دست نزاهت داشته باشه، دست طهارت داشته باشه، دست آلودگی نداشته باشه، اون ثمره حتمی است. دستی که میخواد نزاهت داشته باشد چگونه میتواند نزاهت داشته باشه؟ دستی که میخواد شریف بشه راه شرافتش چیه؟ قبلش حضرت فرمود، امام سجاد فرمود، یعنی اون چه که حضرت قبل از این جمله فرمود همه راه‌های شرفت است. اینکه دست درازی به حرام نکند و از اون چه که وظیفه اوست به عنوان ادای واجب اجتناب نکند، یعنی حقوق واجبه و حقوق مستحب و حقوق محرمه دست را رعایت کنه. این اصل کار. اگر در ادامه، این دیگه خیلی درجه پاکی و نزاهت را بالا میبره، اگر مستحبات و مکروهات را هم در رابطه با دست رعایت کنه، این دیگه میشه یک دست پاک پاک پاک، از آلودگی دوره. اینجا میتونیم بگیم شرفت الید، شرافت ید به عنوان یک عضو مهم از اعضای انسان که قطعا در شرافت خود او نقش کلیدی و محوری دارد، با چه چیزی حاصل میشه؟ این حقوق همه راه رسیدن به اون نزاهت را بیان کردن. واقعا این مسئله خیلی مهمه. توی بیانی امیر مؤمنان، حالا این شرافت عضو طبیعتا، ببینید این حقوقی که امام سجاد علیه السلام اینجا نقل کردن، اینا در حقیقت همه اجزاء تشکیل دهنده شرافت آدمی است. شرافت آدمی به نادیده گرفتن حقوق هر یک از این اعضاء. چشم میتونه به شرافت انسان آسیب بزنه، پا میتونه به شرافت انسان آسیب بزنه، دست میتونه به شرافت انسان آسیب بزنه، شکم میتواند به شرافت انسان آسیب بزنه. ببینید ما در واقع تو یک بیانی، از فرصت نیست من اینو عرض کنم و بحثو تمام کنم. ببینید امیر مؤمنان علیه السلام در واقع به دو عامل مهم آلودگی انسان اشاره میکنه. این دوتا رو من میگم، ما خودمون و شما همه بسنجیم خودمون رو. من که فکر میکنم خیلی از ماها این دوتا رو داریم، خیلی از ماها داریم. یعنی این حالت واقعا وقتی آدم خودش خلوت میکنه با خدای خودش، میبینه این حالتا ممکنه در ماها هست، نه این که ممکنه، هست. یکی شرک، یکی کبر. این دو چیزی که به تعبیر امیر مؤمنان اساس دین و ایمانه. امیر مؤمنان اصلا دین را اینجوری معرفی میکنه، میگه خداوند ایمان رو برای پاک شدن و نزهت از شرک و نماز را برای پرهیز از کبر واجب کرده. ببینید ایمان و نماز که دو رکن دیانت انسانه، ایمان برای این که انسان شرک نورزه. وقت ما میگیم مؤمنیم، اما خیلی از ماها مشرکم هستیم. به لا مؤثر فی الوجود الا الله چقدر عقیده داریم، چقدر فکر میکنیم واقعا در این عالم هیچ مؤثری غیر از خدا وجود ندارد. رفتار ما، سخن ما، برخورد ما گاهی جوریست که نه، ما انگار برای خیلی ها در عرض خدا مؤثریت قائلیم. ماها، من که معتقدم، حالا من خودم عرض میکنم، این مشکل رو داریم. دو، کبر. غرور، خود بزرگ بینی، چه خبره؟ مگه کی هستیم؟ چی هستیم؟ با یه کسی که حالا یه خورده حدش از ما پایین تره وقتی مواجه میشیم جوری به این نگاه میکنیم که انگار تو دنیا هیچ کس برتر از ما نیست. کبر همان است که شیطان را از درگاه خدا روند. هیچ چیزی مثل کبر خدا را به خشم نمی آورد. اون روایت و حدیث قدسی هست که عرض به حضور شما، کسی که با من در کبریایی معارضه کند او را به ذلت می کشانم. این خیلی بد، این حالت بزرگ، خود بزرگ بینی، غرور، کبر شاید مهلکترین چیزیست که انسان را نابود میکنه. و خیلی ممکنه عالم دین باشن، مثل بنده روحانی باشن، اما این دو ناپاکی در وجود اونا باشه. امیر مؤمنان میفرماد این دوتا آلودگی رو باید برداریم. شرافت آدمی به اینه که از این دو آلودگی دور بشه. و البته اینا آلودگی های کلیدیه، اینا رأس آلودگی هاست، شرک و کبر. خب انسان شریف انسانیست که از این دوتا پاکه. دستم زمانی شریف میشه که از این آلودگی ها پاک باشه. الحمدلله رب العالمین.
واقعا دهنت درد نکنه، خیلی قشنگه.